بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 372 صفحه 729، تاریخ اول اردیبهشت ماه سال 1372.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
أصالة الصحة بأصل استصحاب که ممکن است تعارض کند با استصحابی که نتیجهش فساد باشد، چون این اصل میگه عمل صحیح هست. اگه استصحابی مطرح شد که مفادش فساد عمل بود، اینجا این دو اصل با هم تعارض می کنه و استصحاباتی که دال بر فساد می باشند بر دو قسمه. قسم اول استصحابی که مستقیماً به خود فساد تعلق می‌گیرد، یعنی استصحاب حکم است، چون می‌دونید صحت و فساد حکم شرعی وضعی هستن. پس طارتن استصحاب الفساد استصحاب حکمی، حالا مثالش میزنیم بعد روشن میشه. و طارتن استصحاب الفساد یه استصحاب موضوعی هست، مثلا استصحاب میکنیم عدم بلوغ زید رو، میگیم زید بالغ نیست. این موضوع که درست شد بعد شارع حکم میکند که بیع واقع شده از زید فاسد است، چون بالغ نبود. اینجا این استصحاب عدم بلوغ نتیجه داد فساد را، ولی خودش استصحاب الفساد نبود، استصحاب حکم وضعی، استصحاب موضوع می باشد. بعد از این مطلب عرض می کنیم که اگر استصحاب الفساد با اصالت و صحه تعارض کرد مثلا فرض بفرمایید شما از راهی میدانستید معاملات زید فاسد، حالا شک دارید که این معامله اخیر فاسد است یا نه. در این صورت استصحاب فساد میگه فاسد، اصالت و صحه میگه فعل مسلمان رو حمل بر صحت کن و بگو صحیح. در این صورت میفرمایند اصالت و صحه حاکم و مقدم بر استصحاب الفساد می باشد مطلقا، چه اصالت و صحه از امارات باشد و چه از اصول عملیه بوده باشه. اما اگه اصالت و صحه رو از امارات ظنیه بدانیم مسئله روشن است. الاصل دلیل حیث لا دلیل، استصحاب دلیل است وقتی اماره نباشه. اصالت و صحه اگر اماره شد بر استصحاب مقدم می باشه، این که روشن. و اما اگر اصالت و صحه را هم جزء اصول عملیه حساب کنیم، باز هم اصالت و صحه حاکم بر استصحاب الفساد خواهد بود، به خاطر اینکه رابطه بین این دو رابطه سببی و مسببی می باشد. سبب فساد این است که شک داریم فعل این آقا، بیع این آقا مؤثر بود یا نه. اگر اصالت و صحه بگوید این بیع و فعل مؤثر بوده دیگه فساد مرتفع می شد. پس اصالت و صحه میشه اصل سببی، استصحاب الفساد میشه اصل مسببی. در سابق خونده ایم به طور مفصل، در یکی دو درس آینده بحثشو خواهیم داشت که اصل سببی مقدم بر اصل مسببی خواهد بود. این یک صورت مسئله. چند خط عبارت رو بخوانیم برسیم به صورت بعد. السادس فی بیان ورود هذا العقل علی الاستصحاب. عرض کنم که قواعدش خوندیم. درسته اینجا هم شیخ انصاری تعبیر به ورود میکنن، ولی اگه مطالب گذشته انشاءالله یادمون نرفته باشه از باب ورود، از باب حکومت باید. ما گفتیم که امارات اگر امارات قطعیه باشن تقدمشون بر اصول عملیه از باب وروده، چون موضوع اونها رو از بین میبرن. اگر امارات ظنیه باشن تقدمشون بر اصول عملیه از باب حکومت هست، و بلا شک اصالت استحاض امارات ظنیه است نه قطعیه، پس تقدمش بر استحاض از باب حکومت هست. لذا مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد اشکال میکنن، میگن در این کلام مرحوم شیخ مسامحه هست، فرمودن السادس فی بیان ورود هذا العقل علی الاستصحاب. در هیچ صورت اصالت الصحه ورود بر استصحاب نداره. میخواست بفرماین السادس فی بیان حکومت هذا العقل علی الاستصحاب، مگر این که ورود رو به معنای عامش بگیریم که به معنای تقدم باشه نه ورود اصطلاحی باشه، و الا هیچ موردی نداریم که اصالت الصحه وارد بر استصحاب باشه. نه، عمل زیده، عمل زید محکوم است به این حکم، عمل کلیه دارای افرادی باشه مشکلی ایجاد نمی کنه. السادس فی بیان ورود هذا الاصل علی الاستصحاب، تنبیه ششم در بیان ورود این اصل است بر استصحاب. فنقول و میگوید اما تقدیمه علی استصحاب الفساد و نحوه، اما تقدیم این اصالت الصحه بر استصحاب الفساد و نحو استصحاب الفساد، نحو استصحاب الفساد مثل اصالت و حرمت تصرف. ما بر سابق میدونستیم تصرف این آقا در ملک خودش در اموال خودش حرام بوده، ممنوع التصرف بوده. حالا یک بیعی انجام بده شک داریم هنوز ممنوع التصرف یا نه، اما تقدیم اصالت و صحه بر این اصول واضح و روشن هستش. چرا؟ چون سببی و مسببی هستن. لأن الشک فی بقاء الحالت السابقه علی الفعل المشکوک، شک در بقاء حالت سابقه بر فعل مشکوک، شک داریم آیا اون فساد که حالت سابقه بود باقیست یا نه، او ارتفاعها یا اون فساد مرتفع شده یا نه، ناشن عن شک فی سببیت هذا الفعل، ناشی می شود از شک در سببیت این فعل. اگر این بیع این آقا سبب تأثیر باشه پس حالت قبلی مرتفع شده، اگه بیع این آقا سبب تأثیر نباشه حالت قبلی مرتفع نشده، پس شک در سببیت این فعل داریم. فساد مسبب از این اصل می شود، این اصل می شود سببی، اصل سببی بر اصل مسببی مقدم است. و ان شک در بقای حالت سابقه بر فعل مشکوک یا ارتفاعش ناشی از شک در سببیت این فعل و تأثیر این فعل است. فعضا حکم به تأثیری، وقتی حکم شد به تأثیر این فعل، فلا حکم لذالک شک، دیگه حکمی نیست برای اون شک در فساد. خصوصا اذا جعلنا هذا الاصل من الظواهر، مخصوصا اگر قرار بدیم اصالت الصحه را از ظواهر معتبره، یعنی از امارات ظنیه، مخصوصا اگر از امارات ظنیه باشه که دیگه جای شک و شبهه ای نیست که اماره بر اصل مقدم است. فیکون نظیر و تنظیر میکنن، اگه اماره باشد میباشد نظیر حکم شارع و کون بلل خارج قبل از استبراء بول، که حاکم بر اصالت و بقاء طهاره میباشد. شما میدونید اصالت و طهاره در بسیاری از موارد حکم میکند که عرض کنم که طهارت باقیه، ولی در بعضی از این موارد شارع مقدس یک اصلی دارد که حاکم بر این اصل هست، که اون اصل ظاهر حال انسان هستش. اگر کسی قبل از استبرا کردن بللی ازش خارج بشود، شارع مقدس به حکم ظاهر حال انسان حکم میکند به این که اون بلل بول هست، طرف طاهر نیست. اصالت و بقای طهاره میگه که قبلا شک داشتی که آیا طاهری یا نه، استصحاب کن بقای طهارت رو، قبلا یقین داشتی طاهری، فقط قول کرده استبرا نکرده وضو گرفته، خب یقین به طهارت داره، بعدم بللی از اون خارج شد، شک داره آیا طهارت مرتفع شده یا نه، استصحاب بقای طهارت، میگه طهارت هستش، ولی ظاهر حال انسان حکم میکند که این بلل مشتبه بول هست، پس بنابراین حالت طهارت در انسان باقی نیستش. این اصل بر این اصل مقدم است، بخاطر اینکه ظاهر حال انسان حکم میکند چنین مطلبی را. ظاهر حال ظنی هست، جز امارات در اصالت و بقای طهاره که استصحاب باشه مقدم هستش. اینجا هم استصحاب الفساد میگه این فعل فاسده، ولی اگر قاضی اصلا او صحت امارات باشه، ظاهر حال انسان مسلم این است که عمل فاسد انجام نمیدهد، پس بنابراین اصالت و صحت و ظاهر حال حکم میکنن که این عمل صحیح هستش. اینم تنظیر و مثالش که از خارج ما اشاره نکرد. حالا توضیح بیشتر میدن، میفرماین لأنها والعقل اصالت و صحت امکانه، اگر بوده باشد از ظواهر معتبره، از امارات زنیه باشد، فهذا کریب، پس این اصالت و صحت مثل قاعده یک دلیل اجتهادی می شود که لا یقاومه الاستصحاب، استصحاب نمیتونه با دلیل اجتهادی و امارات ظنیه مقاومت داشته باشه. و امکان اصلا تعبدی، یا اگر اصالت و صحت را اصل تعبدی و جزء اصول عملیه بدانیم، فهو حاکم علی اصالت الفساد، بازم حاکم بر اصالت الفساده. چرا؟ چه توضیح دادیم، خودشون بیان کردن، دوباره تکرار میکنن، به خاطر اینکه اصالت الصحه اصل سببی میشود، اصالت الفساد اصل مسببی میشود، اذا دار الامر بین اصل سببی و اصل مسببی، اصل سببی مقدم بر اصل مسببی خواهد بود. لانه به خاطر اینکه مرجع و بازگشت این اصالت الصحه الی استصحاب عدم تحقق الاثر، بله به خاطر اینکه مرجع این اصالت الفساد به استصحاب عدم تحقق اثر از عقیب فعل مشکوک در تأثیرش، اصالت الفساد میگوید به دنبال بعت و زید، اصل اینه که اثر که ملکیت باشه حاصل نشد. خب و اذا ثبت تأثیر شرعا به هذا الاصل، وقتی اصالت الفساد گفت نخیر ظاهر حال مسلمان اینه که اثر پیدا شده، فیترک العدم الصابر، پس عدم ثابت که مسبب از عدم تأثیر این فعل است ترک می شود. ما به اون عدم ثابت که عدم تحقق اثر باشد اعتنایی نمی کنیم، می گیم اثر حاصل شده است. و اما تقدیمه علی الاستصحابات الموضوعیت المترتب علیها الفساد، اون صورت میخواد بگید به ظاهر حال خدشه میخوره، چطور پیش نمیاد؟ بنابراین پس دیگه لازمه باز احراز عدالت و احراز صحت و یه حرفا دیگه، یعنی با هر کسی که میخوای شما خریدی داشته باشی ابتداعا باید احراز کنی صحت او را. حالت سابقه ندارید درست؟ اثبات به هر کسی حالت سابقه دارید، شما یقین ندارید زمانی که طرف بالغ نبوده کاراش فاسد بوده؟ نه، یقین دارید کاراش فاسد بوده یا نه؟ بسیار. حالا شک ممکنه شک داشته باشی در فساد یا نه، نه به خاطر هر سببی، نه نه امکان داره سبب دیگری عارض شده باشد، استصحاب کلی و نه خیر نه خیر، امکان زیاد اتفاقا در بازار امکانش خیلی فراوان نسبت به هر بازاری قبل از بلوغ که وضعیتش مشخصه، اگر خرید و فروشی داشته فاسد ممکنه بلوغ عوض شده باشه، ولی شک داریم آیا سبب آخری آمده یا نه، استصحاب کلی فساد باقیه یا نه. برای حال مسئله نمیشه بگیشه، و اما تقدیم و علل استصحابات الموضوعیه، هر فرق اینجا ولی چی هست یه حرف نیست برای ما، مطلب دیگری دقت بکنید. قسم دوم استصحابات موضوعیه است. می فرمایند در این مورد هم که اصالت و صحه تعارض کند با یک استصحاب موضوعی که نتیجهش فساد باشد، در این صورت هم نظر آخر مرحوم شیخ این است که اصالت و صحه مقدم بر این استصحاب موضوعی خواهد، ولو در ابتدای کلام مسئله رو با اجمال و اشکال مطرح میکنه. توضیح مطلب با یک مثال این است، آقای زید خرید و فروشی داشت، شک داریم که این معامله فاسد است یا نه. منشأ فساد این است که شک داریم آیا زید بالغ است یا بالغ نمی باشه. اینجا اصالت و صحه میگه فعل مسلمان حمل بر صحت میشه. لکن استصحاب عدم البلوغ میگه زید بالغ نیست، از معامله فاسد. خب اینجا در مسئله چه بود؟ مرحوم شیخ میفرمایند اگر اصالت و صحه از امارات ظنیه باشد، در این صورت بلا شک اماره بر استصحاب مقدم خواهد، این که شک. لکن اگر استصحاب جزء اصول عملیه و اصالت و صحه هم جزء اصول عملیه بوده باشد، مسئله دارای اشکال می باشد. قبل از بیان اشکال اشاره به نکته ضروری است، و اون نکته این است که نسخ رسائل در این مورد در بیان کلمات مرحوم شیخ بسیار مضطرب می باشد. سه چهار نسخه داره رسائل در اینجا و هر نسخه هم جوری مطالب مرحوم شیخ رو عنوان کرده. در بین تمام نسخه ها نسخه ای که جدیدن از رسائل چاپ شده به طور مفصل مطالبی رو در اینجا مطرح کرده که این مطالب ظاهراً به قلم خود مرحوم شیخ نمی باشد بلکه از اضافات شاگرد ایشون مرحوم سید مجدد شیرازی هست. لذا این نسخه های جدید ولو مفصلتر و طولانی تره ولی ظاهراً اصل عبارات مرحوم شیخ نیست. لذا ما مطلب رو طبق نسخه مرحوم رحمت الله کتاب های قدیم توضیح میدیم که خلاصه ترم هست و به مطلوب ما نزدیکتره که زودتر میخوایم تموم کنیم کتاب رو و از اون کتاب هم تطبیق. حالا دقت بفرمایید، اگر هر دو از اصول عملیه بوده باشه، استصحاب موضوعی فساد و اصالت الصحه، هر دو از اصول عملیه در ابتدا مرحوم شیخ می فرمایند ممکن است بگوییم که این دو اصل تعارض میکنند و تفاوت میکنند، به خاطر اینکه مفاد استصحاب عدم البلوغ این است که زی بالغ نیست، پس بنابراین بیعه فاسده. ولیکن مفاد اصالت الصحه حمل فعل مسلمان است بر صحیح، پس خود می شود این فعل انشاءالله صحیح هست. استصحاب عدم البلوغ می گفت به فاسده، اصالت الصحه می گفت به صحیح هست. مفاد این دو متعارض هست، تعارض می کنند و تفاوت می کنند. یک لیکن نظر صحیح در مسئله این است هستید. در این صورت هم اصالت و صحه بر اتصاب موضوعی مقدم خواهد بود، به خاطر اینکه می فرمایند در حکمت و فلسفه ثابت شده که می گویند وجود المعلول مسبب من وجود علته، این کشت و در مقابلش میگویند عدم المسبب مسبب من عدم سببه، مسبب وجود نداره، معلول وجود نداره. چرا؟ چون علت تامش وجود نداره. خوب دقت کنید، نمیگن معلول وجود نداره چون علت ناقصه وجود داره، و کاری به علت ناقصه نداره. نبود معلول به خاطر اینه که علت تامه نیست. حالا چه میخواد؟ این یکی از اجزاء علت نباشه یا میخواد علت ناقصه باشه؟ ما کاری در نبود معلول به وجود علت ناقصه نداریم. عدم معلول به خاطر نبود علت هست. این یه نکته ای که ذکرش لازم. حالا دقت کنید، اتصاب موضوعی مفادش چیه؟ مفادش این است که بلوغ وجود نداره، معلول وجود نداره. بله، به تعبیر یه مقدار مسامحه شد. دقت بفرمایید، مفاد اتصاب موضوعی این است که عقل صحیح نیست. چرا عقل صحیح نیست؟ به خاطر اینکه بلوغ وجود نداره. چون بلوغ نمی باشد، عدم صدور العقد صحیح هست. عقد صحیح صادر نشده چون بلوغ وجود نداره. عدم صحه به خاطر عدم بلوغ. اصالت و صحه چی کار میکنه؟ اصالت و صحه میگوید عقد صحیح موجود است. وقتی اصالت و صحت آمد، عقد صحیح رو وجود داد، اون عدم عقد صحیح منتفی می شود، تبدیل می شود به العقد صحیح. حد بنابراین اصالت و صحت آمد و برطرف کرد عدم العقد صحیح را که مفاد اصل موضوعی بود، فعلیه در اینجا حکم میکنیم به این که العقد صحیح بود. این خلاصه مطلب مرحوم شیخ انصاری. اون مقدمه رو برای یک عبارت اخرى گفتیم که در کتاب هست و دیگه نیاز تصدیق نداره، از این کتاب های قدیم نیستونه به من مشکلت بفرمایید که عبارت رو تصدیق کنید. بله اولا تنها مورد بسنده به شکی در بلوغ نمی کنه، اصلهای موجودی که ثمره می دن فساد رو فراوان و فراوان و فراوان هست، مثل اصالت و عدم الموزون، اصالت و عدم الوزن فی الموزون. بر موزونات شک داریم، آیا این جنسی رو که فروخ وزنش داد یا نه؟ اصل اینه که وقتی نبود که وزن نشده، پس الان هم وزن نشده، پس عقد باطل. اصالت و عدم المثیل، عدم الکیل فی المثیلات، موارد زیاد داره، تنها مسئله بلوغ نیست، ضمناً در همونجا هم مورد پیدا میکنه. فرض کنید راهی برای احراز بلوغ نیست، چه بود؟ دقت بکنید عبارتو. و اما تقدیمه علی الاستصحابات الموضوعیه، اما تقدیم اصالت و صحه بر استصحابات موضوعیهی که مترتب می شود بر اونها فساد، مثل اصالت و عدم البلوغ نتیجهش فساده، اصالت عدم اختیار المبیع به رؤیه، مبیعی که رؤیت لازم داشت با رؤیت خرید و فروش نشد، نبیی که کیل لازم داشت با کیل خرید و فروش نشد، نبیی که وزن لازم داشت با وزن خرید و فروش نشد. فقط سرورتیه کلمات الاصحاب، کلمات علما در این مسئله دارای استراد هست، خصوصا علامه و بعض من تأخرعن و تحقیق انهو، تحقیق این است که امجعلنا هاز الاصل من الزواهر، اگر اصالت و صحه رو از ظواهر قرار دادیم، یعنی از امارات زنیه کما هو ظاهر و کلمات جماعتن بلکه اکثر علما هست، فلا اشکال فی تقدیمی علی ذلک الاستصحاب، اشکالی نیست در این که اصالت و صحه بر استصحاب مقدمه، چون اماره هست، اماره بر اصل مقدمه. و ان جعلنا من الاصول، اگر قرار دادیم اصالت و صحه از اصول عملیه، ففی تقدیمی علی الاستصحاب الموضوعی نظرون، ابتدا می فرماین اینا تعارض می کنن، تفاوت می کنن، در تقدیم اصالت و صحه بر استصحاب موضوعی نظر است، من ان اصالت عدم بلوغ البایه، به خاطر این که اصالت عدم بلوغ البایه یسقطو، ثابت می کند کون الواقع فی الخارج، این عملی که در خارج واقع شده، بیعا صادرا من غیر بالغ، این بیع صادر از غیر بالغ پس صحیح نیست، فیترتب علیه الفساد کما فی نظائره. تنها در این مورد نیست، شما در اصالت عدم تزکیه دیدید که یک اصل عدمی بود که در پاره از امور وجودیه در کنار امور وجودی اصالت عدم تزکیه مطرح می شد، نتیجه می گرفتیم که این حیوان مزکا نیست، میته است، کما در نظارش از قیود عدمیهی که مأخوذ در موضوعات وجودیه بود که مثل اصالت عدم تزکیه باشد. پس بنابراین خلاصه اصالت عدم البلوغ میگه این بی فاسده، و اصالت الحمل علی الصحیح، اصالت الصحه حکم میکند یسقط کون الواقع بیعا صادرا عن بالغه، میگه انشالله این بیت صادر از بارد بوده، سیترتب علیه صحه، صحت بر اون مترتب است، سیتعارضانه، پس با هم تعارض میکنند و تصادف میکنند. این یه مرحله، لیکن نه تحقیق، لیکن تحقیق دقیق این است که اصالت صحه مقدم بر این اصل میباشد. چرا؟ لیکن نه تحقیق ان اصالت عدم البلوغ یوجب الفساد، اصالت عدم البلوغ که باعث فساد میشود نه از حیث حکمت شرعن به صدور العقد من غیر بالغه. خوب دقت کنید، اینجا عدم البلوغ مسبب از یک عدم دیگر هست. گفتیم عدم المسبب مسبب لعدم السبب، نبود مسبب به خاطر وجود علت ناقصه نیست، به خاطر عدم علت تامه است. علت عدم عدم هست، علت عدم وجود نمیشه. اصالت عدم البلوغ باعث فساد می شود نه از حیث حکم شرعن به صدور العقد من غیر بالغه. شما نمیگید اصل عدم بلوغ است به خاطر اینکه پس عقد از غیر بالغ صادر شده، بی مسئله کاری ندارید به صدور العقد، بل من حیث الحکم، بلکه عدم البلوغ به خاطر حکم به عدم صدور عقد است از بالغ. فساد یعنی عدم الصحه به خاطر این است که عدم صدور العقد من بالغه. عدم الصحه دلیلش عدم صدور العقد من بالغه هست. فإن بقاء الآثار السابقه، بقاء آثار السابقه برای این دو تا عوض، برای این عوض و معوض جنس بر ملک مالک اصلی باقی آثار دیگر مستند الى عدم سبب شرعی. آثار سابق باقیه یعنی مسبب جدید پیدا نشده مستند به عدم السبب هست، نه اینکه مسبب پیدا نشده به خاطر اینکه علت ناقص پیدا شده. اصلا اگه علت ناقص هم پیدا نمیشد عدم المسبب به خاطر عدم السبب بود. پس اون بقای آثار سابق شما اضافه کنید، یعنی عدم المسبب مستند هست به عدم سبب شرعی. فالحمل علی صحیح، حالا که ما حمل بر صحیح کردیم، حمل بر صحیح معناش اینه که اون عدم المسبب، اون عدم السبب تبدیل به وجود السبب شد. پس حمل بر صحیح اقتضا می کند کون الواقع، اون چی که واقع است، البیع الصادر من بالغه، بیع صادر از بالغ هست و هو سبب شرعی، یعنی سبب پیدا شده، سبب آمد مسبب میاد و اون سبب شرعی در ارتفاع حالت سابقه بر عقد. و اصالت عدم البلوغ، اصالت عدم البلوغ باعث نمی شود بقاء حالت سابقه را، کاری به بقای حالت سابقه نداره. اصالت عدم البلوغ میگوید مسبب شرعی پیدا نشد، کاری به وجود حالت سابقه نداره. اصالت عدم البلوغ باعث نمی شود بقای حالت سابقه را از حیث احراز بینی که صادر شده از غیر بالغ به حکم استثاب. اصالت عدم البلوغ نمیگه بی از غیر بالغ صادر شده، میگه مسبب نیست چون سبب نیست، یعنی عدم و صدور البیع است. نمیگه بیع صادر از غیر بالغ شده، لانه لا یوجب الرجوع الی الحالت السابقه علی هذا الامر. عدم مسبب که باعث نمیشود یک امری رو اثبات کند، باعث نمیشود رجوع به حالت سابقه بر این عقد را، حالت سابقه رو اثبات کنه. فانه لیس لما یترتب، بله فانه لیس لما یترتب علی، اینجا نسخه همه همینه یا نه؟ فإنه لیس لما، بله باید یک اثرون باشه، فإنه لیس اثرون لما یترتب علیه، یک کلمه اثر بعد از اینجا باید باشه. فإنه لیس اثرون لما یترتب علیه، پس به درستی که اون رجوع به حالت سابقه نمی باشد اثر مرون که مترتب می شود بر این ارتفاع حالت سابقه. لأن عدم المسبب من آثار عدم السبب، عدم المسبب از آثار عدم السبب است، لا من آثار ضده، نه از آثار ضد عدم المسبب که وجود علت ناقصه است. پس عدم مسبب به خاطر وجود علت ناقصه که ضدش می باشد نیست، بلکه عدم مسبب به خاطر عدم السبب می باشد. و این فرض نا انه یترتب علیه آثار اخر، ولو فرض کنیم که مترتب می شود بر این رجوع به حالت سابقه آثار دیگری، ولی ما کاری به این آثار نداریم. فنقول و این ازین، نتیجه که می خوان بگیرن این است که الاصل عدم وجود سبب، ما میگیم عقل این است، استصحاب فساد رو که جاری میکنیم، استصحاب موضوعی رو که جاری میکنیم، نتیجه اینه. العقل عدم وجود سبب، عقل اینه که سبب نیست. مالم یدل دلیل شرعی علا وجوده، سبب صحت نیست به خاطر اینکه دلیل شرعی بر صحت نیست. وقتی اثارت و صحب و صحیح هست، پس میگیم سبب وجود داره، سبب صحت وجود داره، حد عقل صحیحه. فنقول این اذن العقل عدم وجود سبب، عقل اینه که سبب وجود نداره. مالم یدل دلیل شرعی علا وجوده، تا وقتی دلیل شرعی بر وجود سبب بر وجود صحت نباشه. و بالجمله بقاء بر حالت سابقه بر این بی مستند به عدم سبب شرعی هست. فاذا شد کبیهه، وقتی شک بر اون عدم سبب شرعی داشته باشیم، بنی علی البقاء، ما بنا میگذاریم بر بقاء عدم السبب، میگیم سبب شرعی وجود نداره. و عدم وجود سبب مالم یدل دلیل، میگیم سبب وجود نداره تا وقتی دلیلی نباشد در کون وجود موجود مردد بین سبب و غیرش هو سبب. تا وقتی دلیلی نیست میگیم این عقدی که صادر شده شک داریم آیا سبب ملکیت هست یا نیست، یا نیست میگیم سبب ملکیت نیسته. تا وقتی دلیل نداریم میگیم سبب ملکیت نیست. وقتی اصالت و صحه آمد، اصالت و صحه حکم میکند که این عقد صحیحه، یعنی این عقد سبب حصول آثار میباشد. پس بنابراین میگیم مسبب پیدا شده. دیگه نمیتونیم بگیم عدم المسبب است به خاطر عدم السبب، سبب وجود گرفت پس مسبب هم وجود میگیرد. لذا عدم وجود سبب، نبود وجود سبب، مالم یدل دلیل، تا وقتی که دلیلی نداشته باشیم بر این که این موجود، یعنی این عقدی که مردد است بین این که سبب ملکیت هست و غیرهی، یعنی سبب ملکیت نیست، هو سبب. تا وقتی دلیل نداشته باشیم بر این که سبب هست، حکم میکنیم به این که سبب مشکوکه، پس مسبب وجود نداره. این اصلا مفاد استصحاب موضوعی است. وقتی مفاد این شد، بین این استصحاب و بین استصحاب صحت تعارضی نیست. یعنی استصحاب صحت میگه سبب هست، پس بنابراین ملکیت محقق شده، مسبب هست، نوبت به اون عدم المسبب نمیرسد. فاذن منافاتی نیست بین حکم به ترتب آثار مترتبه بر بیع صادر از غیر باله. بیعی که صادر شده از غیر باله، حکم میکنیم به ترتب آثار مترتبه از صادر و ترتب آثار مترتبه بر بیع صادر از باله. استصحاب میگفت بر بیع صادر از غیر باله آثار صادق رو بار کن. اصالت و صحه میگه بر بیع صادر از بالغ آثار جدید رو بار کن. اصالت و صحه میگه انشالله بیع جدید صادر از بالغ هست، پس بنابراین آثار جدید برش بار خواهد شد. اصل استصحاب موضوعی در حقیقت محکوم این اصل خواهد شد، لأن الثانی یقتضی، به خاطر اینکه اصل دوم که اصالت و صحه باشد اقتضا میکند انتقال مال رو از بایع، از باید سوی مشتری، و اول اقتضا نمی کند او را. اول نسبت به این مسئله، اصل استصحاب نسبت به این مسئله مشکوکه، میگه من نمیدونم این انتقال حاصل شده یا نه، چون سبب مشکوک است. لا انه یقتضی عدمه، نه این که اون اصل اولیه که استصحاب باشد اقتضا می کند عدم انتقال مال رو. نسبت به انتقال مال اصل استصحاب مشکوکه. اصالت الصحه میگه انتقال پیدا شده، پس اصالت الصحه حاکم بر اصل استصحاب خواهد بود. بقی الکلام فی اصالت الصحه الاقوال بل اعتقادات. اگه مطلب معلوم نشد، یک دوباره مراجعه به کتاب داشته باشید، و اگر بازم مشخص نشد اشاره کنید که فردا دوباره توضیح بدید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.